نمایش نامه ها چه اتفاقی میفته. آقای عبداللهی پرسیدن جدای از اون آیا فکری شده که حالا جدای از این که به چاپ میرسه و به صورت منتشر شده در اختیار هر کدام از علاقمندان قرار میگیره، جدای از اون میتونه وارد فازی بشه که به اجرا هم برسه؟ یعنی فکر میکنم برای یک نمایش نامه نویس جذاب ترین بخش ماجرا آقای عبداللهی آقای مرادی باشه که نمایش نامش رو صحنه ببینه.
بعد این آقای مرادی این نمایش رو که میاد توی جشنواره اجرا عموم میگیرن؟
عرض کنم خدمتتون که جناب عبداللهی الان چند سالی هست همونجور که مستحضر هستید طبق شیوه نامه جشنواره های استانی میبایست نمایش های متقاضی شرکت در جشنواره های استانی سراسر کشور باشند که قبلش در استان و شهر خودشون اجرای عموم رفته باشند.
یعنی برای جشنواره دیگه تولید نمیشن؟
الان عرض میکنم خدمتتون، اما این متاسفانه دو سالی که با این مسئله شیوع ویروس کرونا ما مواجه بودیم این بند رو از شیوه نامه برداشتن و یک فرصتی به گروه ها دادن که بدون اجرای عموم هم بتونن متقاضی شرکت در جشنواره باشن، اما تعهد میدهند که در استان و شهر خودشون اجرا برن. و قطعا در مورد کارهایم که به دبیرخانه جشنواره فجر معرفی خواهد شد تمهیداتی و مذاکراتی در حال شکلگیری هست که بتوانیم در سالن‌های حرفه‌ای تئاتر شهر تهران هم شاهد اجرای عمومیشون باشیم.
جناب مرادی الان همزمان چند تا استان دیگه این جشنواره استانی برگزار میشه؟
اولا که همه استانهای کشور به نوعی میشه گفت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور سراسر کشور و انجمنهای نمایش استانهای کشور مکلف به برگزاری این جشنواره هستند.
بله.
آیا برگزار هم میکنن؟ چون
بله.
تکلیف یه بخش ماجراست، عمل کردن به تکلیف بخش دیگری.
نه بله، الان خب در تهران 26مین دوره هست، اما در استانهای دیگر فکر میکنم 36مین 37مین یا 38مین دوره باشه که از اوایل دهه 60 به این طرف به صورت مرتب این جشنواره ها برگزار شده.
بله.
و فکر میکنم اونجوری که من چند روز پیش استعلام کردم از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، فکر میکنم استان تهران اولین استانی هست که جشنواره استانیشو داره برگزار میکنه.
البته استان البرز هم در شرفه فکر میکنم.
بله، اون رو خب شما میفرمایید حتما به همین صورت هست.
بله.
ولی ما در استان تهران جز اولین استانهایی هستیم که فکر میکنم اصلا استارت جشنواره استانی با تهران و شما میفرمایید البرز زده خواهد شد.
بله، چون البرز هم در جریان بودم که دارن تمرین میکنن و دبیرش مشخص شده و
بله من... ولی فکر نمی کنم همزمان با ما
نه نه همزمان نیست، فکر کنم چند روز آینده باشه.
من فکر میکنم ما اولین استانی هستیم که جشنواره رو داریم
آغاز میکنیم.
قرار بود آبان ماه باشه البرز رو.
البرز بله.
جناب مرادی داوران رو میتونی معرفی کنی؟
من داوران بخش نمایش نام نویسی رو خدمتون عرض میکنم. داوران بخش صحنه ای رو به دلیل اینکه هنوز کادرش تکمیل نشده اجازه بدید اگر فرصتی به بنده بدید تا یه روزهای آینده.
بله.
و در خلال جشنواره خدمتون عرض
حتما
بکنم.
حتما.
اما داور چون هنوز تکمیل نشده، ما الان در تکاپو هستیم شدیداً به دلیل اینکه هنرمندان مطرح کشورمون خوشبختانه همه سر لوکیشن هستن و فیلم برداری و تولید فیلم و سریال
دیگه شروع شده به سری از این سریال ها هم.
بله بله. و ما هنوز نتونستیم کادر رو تکمیل بکنیم و امسال برای اولین بار هست که ما از 5 داور در بخش صحنه استفاده خواهیم کرد.
بله.
که انشاءالله نفر پنجم هیئت داوران ما هم که امروز مشخص بشه من طی روزهای آینده خدمتون عرض خواهم کرد.
خواهش
می‌کنم. اما بخش نمایشنامه نویسیمون رو سه نفر بزرگوار به نام های دکتر سعید اسدی،
بله،
عرض کنم خدمتتون که دکتر علیرضا دریابیگی و سرکار خانم لیلی آج داوری خواهند کرد.
بله بله، چه تیم خوبی.
بله، سعی کردیم از سلایق مختلف و سنین مختلف در داوری باشه، در داوری صحنه هم همین تلاش شده،
نگاه های متفاوتی باشه به یک مجموعه.
بله بله،
سلایق و نگاه های متفاوت.
من بله. در پاسخ به سوال خیلی خوبی که سرکار خانم فقیهی فرمودن فقط خیلی خلاصه عرض بکنم.
بفرمید.
همین امروز ما آیین رونمایی از پوستر جشنواره رو داشتیم و جلسه با کارگردانان برگزیده. اونجا هم چون اعضای انجمن نمایش استان هم حضور داشتن، من خدمتشون عرض کردم که حتما نگاه ویژه‌ای به بخش نمایشنامه نویسی داشته باشن گروه ها و کارگردان ها. همچنان که امسال یکی دو تا از گروه های ما نمایشنامه هایی رو که پارسال جزء نمایشنامه های برتر بود انتخاب کردن و امسال راه پیدا کردن به جشنواره بخش صحنه‌ای.
چقدر خوب.
بله
و... چقدر خوب میشه که مثلا این متنایی که میاد چاپ میشه برای دوره های بعدی دیگه بله. مثلا مرحله متن خونی رو نداشته باشن.
بله.
اینا انگار مثلا وقتی چاپ شده مجوز گرفته.
بله جناب آقای یداللهی، داریم تلاش میکنیم که حداقل بین 10 تا از نمایشنامه های برتر این دوره ما یک جشنواره نمایشنامه خانی برای نمایشنامه های برگزیده بگذاریم.
بله.
یعنی شاید مثلا توی ایام دهه فجر بتونیم این جشنواره رو جدا برگزار بکنیم. چون کار خیلی سنگین بود، همزمان با این جشنواره امکان برگزاریش نبود. اما انشالله با نظر هیئت داوران بخش نمایشنامه نویسی ما برگزیدگان اون بخش رو یک جشنواره نمایشنامه خانی برای برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی انشالله برگزار خواهیم کرد.
اتفاقا من مخاطب استقبال میکنم اگر که یک فاصله باشه و این اتفاقات در بازه زمانی گسترده تری باشه
بله.
نگاه ها بیشتر بهش جذب میشه و ناخودآگاه نگاه تخصصی تر همیشه راجبش فکر کرد. اینکه زمان رو محدود نکنیم و وقت بگذاریم و حتی از خیلی از هنرمندان حتی دعوت بشه که بیان نمایش نام خانی ها رو ببینن، شاید از دل این ماجرا اتفاقای خیلی بزرگتری هم بیفته و
بله.
استعدادهای بزرگتری هم کشف بشه،
همونطور
که خیلی از سعی کننده ها میرن کارهای فیلم سازای فیلم کوتاه رو میبینن برای اینکه از بین اونا طراح صحنه انتخاب بکنن، به قول
معروف
کارگردان انتخاب بکنن.
تو همه جشنواره‌ها مرسوم بشه که یک بانک اطلاعاتی نمایشنامه باشه. وقتی این بانک مثلا چاپ من نمایشنامه ها چاپ شده و به تصویب ارشاد رسیده، دیگه اون مرحله بازخونی و تصویب متن رو دیگه لازم نداشته باشه.
انشالله.
وقتی متن چاپ شده شما انتخاب میکنید.
امیدواریم که اتفاق بیفته. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای مرادی، فرصت ما تمام شده. امیدوارم که جشنواره تئاتر استانی به عالی ترین شکل برگزار بشه. خبر خیلی خوبی هم روزهای آینده از خود شما بشنویم.
خیلی زحمت کشیدید، من هم خدمت سرکارالی و سایر همکارانتون خسته نباشید، خدا قوه درد میکنم و ممنون و سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به بنده دادید.
بسیار عالی، ممنونیم
خیلی از شما. سپاسگزارم آقای مرادی.
ممنونیم آقای مرادی، وقتتون بخیر و خداحافظ. دقایق پایانی برنامه است، از این فرصت استفاده میکنیم و صدای شما عزیزان همراه کافه هنر رو میشنویم.
خواستم از مردمی که میتونن برن تئاترها رو تو تهران نگاه کنن خواهش کنم بیاد ما هم باشن. ما تو استحوانمون نه تئاتر نه سینما نه یک کنسرت موسیقی سنتی، واقعا ما تو شهرستان ها محروم هستیم. کاش که مردمی که میتونن برن قدر بدونن و استقبال کنن از این اتفاقات. ممنونم، رضا کبابی هستم از استحوان.
یکی از مواردی است که هر موقع در تهران یا جاهای دیگه میریم نمایش رو تماشا میکنیم با خودمون فکر میکنیم که الان در فلان شهرستان آیا این فرصت برای علاقه‌مندان به تئاتر وجود داره که برن بنشینن یک نمایش رو در شهر خودشون تماشا بکنن.
نه متاسفانه همه شهرها، چه استعدادهای خوبی در شهرستان‌ها وجود داره ولی همشهری‌های خودشون استعدادا رو نمیبینن.
ان شاءالله که این فرصت پیش بیاد. آقای یداللهی از همراهیتون بسیار ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم و با پیام آقای رحیم از برو جرد کافه هنر امروز رو به پایان میرسونیم که نوشتن فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. ممنونیم از همین شما که علاقه مند و همراه با هنر هستید. وقت بخیر و خداحافظ.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستاره‌ای
آبی به نام خالق هزار رنگ. سلام. زندگی همین کوه روبروست، این سپید سربلند، این نشانه شکوه مند، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین هوای حیرت است، آن جوانه‌ای که چشم بسته بیقرار فصل فرصت است. من کیوان همتی میزبان شما در این برنامه‌ام. تا 20 دقیقه آینده لطفاً با سیاره آبی همراه باشید. تا حالا با یک فعال محیط زیست هم کلام بودی؟ از علاقش و دغدغه‌هاش اطلاع داری؟ در این بخش ما می‌خوایم شما رو با یک فعال محیط زیست و اقداماتش آشنا کنیم. به اتفاق بشنویم.
در روزگاری که بنا به شرایط فرصت کمتری برای طبیعت و سفر رفتن وجود داره، شاید یکی از راه‌های جبران این موضوع آوردن طبیعت به خانه‌هامون باشه. خانم عاطفه مجتهدی سالهاست که این موضوع رو در منزل شخصیشون اجرا می‌کنن. ایشون بر روی پشت بام خانه خود در شهر تبریز سالهاست که به پرورش کاکتوس مشغولن، گونه هایی که شاید کمتر دیده باشیم و محیط زیستی که گرمی بخش زندگی اونها شده. در مورد این موضوع از زبان خودشون بیشتر میشنویم.
سلام، خوشحالم از اینکه حداقل این فعالیت محیط زیستی و خیلی خاص ما مورد توجه شما قرار گرفته و هموطنای عزیزمون میتونن راجع به این فعالیت ما یه خبری بشنون.
اینطور که من شنیدم شما بر روی پشت بام خانه خودتون یه گلخانه پر از کاکتوس دارین، راجبش برامون میگین؟
عرض کنم که این ایده پرورش کاکتوس ها قبل از ازدواجمون از خونه ما شروع شد. پدر مهربانم طبیعت گردن و ما با عشق و علاقه به طبیعت و کوه و دشت و گل گیاه بزرگ شدیم. یکی از جاهایی که خیلی ما در دوران کودکی و نوجوانیمون سر می زدیم گلخونه ها بود. یادم هست که من 7-8 تا از این کاکتوس ها رو از این گلخونه ها خریده بودم و تو اتاقم داشتم. موقعی که با هم سرم ازدواج کردم، ایشون هم علاقه خیلی زیادی به کاشت گل و گیاه داشتن، منتها نه کاکتوس. ایشون درختان میوه، سبزیجات خانگی، بعد شمدانی های بسیار زیبایی تو حیات خونهشون پرورش میدادن. تو فامیل زبان‌زده خاص عام بودن. اصلا هم علاقه به کاکتوس نداشتن. تا بعد از ازدواج ما که ما همین رفت آمدها به گلخونه ها رو با هم داشتیم، کم کم ایشون علاقمند شدن. در طی سالهای زندگیمون این کاکتوس ها توی یکی از اتاقای خونمون جلوی پنجره داشت بیشتر و بیشتر میشد و بزرگتر میشدن و رشد پیدا میکردن، تا اینکه دیگه یکی از اتاقای خونمون کاملا دیگه شده بود گلخونه و دیگه فضایی برای استفاده خودمون دیگه نمونده بود. و ما فکر کردیم که خب میتونیم که این رو به صورت دیگه ای تو خونمون داشته باشیم. منتقل شد به پشت بام خونه و شد پشت بام سبز کوچیکی که اون موقع داشتیم و الان از سال 77 اگر بخوام دقیقاً براتون بگم که به طور خیلی جدی ما این مجموعه رو گسترش دادیم، در حال حاضر یه چیزی نزدیک 200 متر ما گلخونه داریم، پشت بام سبز داریم. دیگه الان هر کی از هر جای دنیا هم که میره برای ما بذر کاکتوس سوغاتی میاره. از جاهای مختلف دنیا گونه‌های خیلی خاصی رو خودمون تهیه کردیم. شاید بشه گفت یکی از مجموعه‌های کاملی هست که در کشورمون وجود داره.
شما این فعالیت رو انجام دادین که فقط یه مجموعه کاملی از کاکتوس‌ها داشته باشین یا نه هدف دیگه‌ای داشتین؟
نه، عشق به طبیعت و زیبایی که ما از تماشای همنشینی خار و گل داریم ازش لذت میبریم باعث شده که این مجموعه تو خونه ما جمع بشه. شاید خیلی ها خود کاکتوس رو زیاد دیده باشن، ولی گلهای کاکتوس جزو بی نظیرترین و زیباترین گلهای خلقت هستن. بسیار زیبا رنگ ها و طراحی های ظریف گل های کاکتوس میتونه شما رو ساعت ها شگفت زده بکنه. تنوع بسیار زیادی که حتی در رنگ خارهای کاکتوس ها وجود داره به شما نشون میده که اینقدر در این دایره هستی، در مورد یک گیاه میتونه گوناگونی وجود داشته باشه. بین اون خارهای بسیار خشن و تیز گلهای بسیار لطیف و زیبایی رشد پیدا میکنه و زندگی رو از یک دریچه خیلی قشنگ دیگه به شما نشون میده.
شما دغدغه دیگه هم دارین و اون همین که سالهاست به همراه گروهی طبیعت رو از زباله ها پاکسازی کنید. راجع به این فعالیتتون هم برامون بگین.
بله، خب طبیعت تو زندگی ما نقش خیلی بزرگی داشته. شاید بشه گفت که برکت زندگی ما از طبیعت بوده. من مسئول گروه ملی رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی هستم. رفتگران طبیعت ایران یک گروه خودجوش مردمیه، در همه جای کشورمون دارن فعالیت میکنن در حفاظت از محیط زیست بین مردم. واضح اگر بخوام راجع به فعالیت گروهمون بخوام بهتون توضیح بدم اینه که میریم در طبیعت رو زباله جمع میکنیم. کیسه های پلاستیکی سرگردانی که در طبیعتمون وجود دارن حاصل اشتباهاتیه که ما هر روز داریم انجام میدیم. ما رفتگر طبیعتیم و اعتقادمون برای اینه که انقدر این کار باید انجام بشه تا مردم ما یاد بگیرن که وقتی دارن میرن دامن طبیعت میخوان یک روز رو در طبیعت سپری کنن، باید در مورد حفاظت از طبیعت روش های این که چجوری باید این ساعت هاشون رو در طبیعت طوری طی بکنن که به طبیعت لطمه نزنن.
براتون عرضی موفقیت میکنه.
سپاسگزار از شما. برای هموطنهای عزیزم زندگی پربرکتی سرشار از برکت طبیعت سرشار از سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
در این برنامه درباره گیاهان بومی با شما صحبت می‌کنیم. برای پاسداری و نگهداری از گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری بومی سرزمین جمهوری اسلامی ایران که نقش حیاتی در پایداری طبیعت و چرخه‌های زیستی، اقتصاد و معیشت، حیات و سلامت مردم دارند و با توجه به اینکه هر کدام از زیست بوم‌ها تنوع زیستی ویژه‌ای داره، فعالان محیط زیست در سال 96 پیشنهاد دادن روز 16 آبان روز ملی پاسداری از گونه‌های زیستی نامگذاری بشه. البته این روز بیشتر بین فعالان محیط زیست مطرح شد، اما اهمیت گونه‌های بومی موضوعی که ما در این برنامه بهش می‌پردازیم. گونه‌های بومی گونه‌هایی‌اند که فقط در یک منطقه یافت میشن و حضورشون در اون منطقه خیلی اهمیت داره. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گونه‌های بومی، همینک صحبت‌های سرکار خانم مهندس مرضیه موسوی، کارشناس حفاظت و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست رو با هم می‌شنویم.
گونه‌های بومی گونه‌هایی هستن که دامنه انتشار اونها محدود به یک در واقع منطقه هست که تونستن در سالیان سال در واقع اون روند تکاملی رو طی بکنن و در واقع خودشون رو با شرایط زیستگاهی سازگار بکنن و مختص یک منطقه خاص هستن، حالا از نظر محیط زیستی و اکولوژیکی. گونه‌های بومی به هر حال جزء میراث طبیعی هر کشور محسوب میشن. مثلا ما در ایران گوزن زرد ایرانی رو داریم که خب مختص به ایران هست، یا زاغه‌بور که واقعا گونه شاخصی هست و مختص به ایران هست، و یا یوزپلنگ آسیایی که خب الان دیگه محدودش فقط در ایران در واقع قابل مشاهده هست. این گونه از خزندگان افعی البرزی یا افعی لطیفی، سمندر لرستانی، ها در واقع جزء میراث طبیعی یک کشور محسوب میشن و اینکه واقعا حفاظت از اونها جزء وظایف حالا محیط زیست و سایر ارگان های هر کشور محسوب میشه. در واقع حفاظت از این گونه ها خب خیلی چون خاصه به هر حال مثلا در مورد کشور خودم خاص ایران هستن، خب قطعا حفاظت از اونها هم خب بر ما خیلی کار مهمی هست که حفاظت از اونها رو در واقع انجام بدیم، چون این گونه ها در سایر کشورها یا سایر مناطق وجود ندارن و فقط در ایران بر فرض مثال وجود دارن، خب برها خیلی مهم هستن از نظر حفاظتی برای ما. در واقع تخریب زیستگاه الان یک موضوعی هستش که جهانی هست، حالا فقط هم مختص ایران نیست، همه جهان در واقع حالا همه کشورها درگیر این موضوع هستن. حالا ایران به لحاظ اینکه در واقع خیلی از مسائل توسعه‌ای رو حالا ما الان داریم در واقع پیش میبریم، خب شاید بیشتر آسیب ببینیم از تخریب زیستگاه و گونه هامون آسیب ببینن. تخریب زیستگاه یکی از عوامل تهدید تنوع زیستی و از جمله گونه‌های بومی ما محسوب میشه. تغییر کاربری ها، تجاوز به عرصه های طبیعی و زیستگاه حیات وحش مثل جنگل تراش، مثل بهره برداری بی رویه از مراتع در اثر چرای مفرط دام، جاده سازی در واقع توسعه شبکه جاده ای و ساخت جاده ها در حاشیه مناطق حفاظت شده و پارک های ملی و بعضن در داخل مناطق حفاظت شده و بدون اعمال استانداردهای ایمن سازی جاده ای برای عبور حیات وحش، در واقع اینها عوامل اصلی هست در کنار شکار غیر مجاز هست که تهدید بکنه گونه های ما رو. در واقع دستکاری انسان در محیط زیست یکی از عوامل اصلی هست در حال حاضر برای تخریب تنوع زیستی. حفاظت مشارکتی که در واقع الان کلن دنیا به این سمت رفته که حفاظت به صورت مشارکتی جواب میده و مردم محلی باید به کمک محیط زیستیان قبلش باید آموزش ببینن، فرهنگ سازی بشه، از اهمیت در واقع تنوع زیستی مطلع بشن که بعد بتونن در حفاظت اون رو در واقع کمک بکنن دولت رو و ارگانهای زیرزمینی رو. متاسفانه خب شاید خیلی کار نشده، ولی در حال حاضر ما خیلی قرار سازمان و دفاتر تخصصی سعیمون بر این هست که در واقع رویکرد رو ببریم به سمت حفاظت مشارکتی که حتی مردم بتونن از جنبه های اکوتوریسم تنوع زیستی بتونن کمک بگیرن، منتفع بشن مردم محلی و از این طریق بتونن به کمک محیط زیست بیان و در حفاظت سهیم بشن. میگم شاید خیلی حالا کار نشده قبلا، ولی الان رویکرد سازمان به سمت حفاظت مشارکتی هست که در واقع کارهای آموزشی انجام بشه و از خود مردم محلی برای حفاظت از طبیعتشون و محیط زیستشون کمک گرفته بشه و این واقعا جواب میده. من فکر میکنم سلامت محیط زیست در واقع سلامت همه کسانی هست که درگیر هستن. ما به عنوان یک جزئی از محیط زیست از سلامت اکوسیستم و سلامت محیط زیست منتفع خواهیم شد. اکوسیستم در واقع مثل یک زنجیره است. اگر یک جزء از این زنجیره از بین بره، اولین کسانی که ضرر می‌بینن و دچار خسارت میشن خود ما هستیم و این مهمه که بدونیم حفاظت از محیط زیست در واقع کمک به زندگی خودمون هستش. خودمون منتفع خواهیم شد از حفاظت از محیط زیست. مشکلاتی که الان می‌بینیم، سیل هایی که در واقع وجود داره و یا آلودگی هوا و آلودگی هایی که در واقع دور و برمون هست، همه به دلیل همین تخریب هایی که صورت گرفته، جنگل تراشی، بهره برداری، و این باعث میشه که ما در درجه اول خودمون خسارت ببینیم از تخریب محیط زیست.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. شما چیزی درباره کاشت گل‌های خانگی می‌دونید؟ می‌دونید چه گیاه‌ها و یا میوه‌ای رو می‌تونید تو خونه بکارید؟ ما در بخش گلدون برنامه با نحوه نگهداری گل‌های آپارتمانی و حتی کاشت اونها آشنا می‌شیم. پس به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
بریم به سراغ کاشت اسفناج در خونه. اسفناج‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که ریشه داشته باشن. سنگهایی رو در انتهای گلدون قرار میدیم و بعد خاک رو اضافه میکنیم. برگهای اسفناج رو میبریم و بعد ساقه اسفناج رو در حفره هایی که ایجاد میکنیم میگذاریم. این مرحله برای بقیه اسفناج ها تکرار میشه.
همچنان سیاره آبی رو از رادیو ایران میشنوید. مطلبی جالب درباره اقدامات محیط زیستی در استرالیا تقدیمتون میکنم. سیدنی سقف‌های تیره رو در خانه‌های جدید ممنوع میکنه و از ساکنان میخواد درختی در باغ خودشون بکارن تا به مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش دمای طاقت فرسای تابستان کمک کنه. به عنوان بخشی از برنامه‌ها، سقف‌های روشن‌تر در املاک جدید اجباری خواهد بود و قسمت‌های مسکونی باید به اندازه‌ای بزرگ باشند که بتونن درختی در باغ پشتی داشته باشند. قوانین جدید ابتدا در حومه ویلتون در جنوب غربی شهر سیدنی اعمال میشه، جایی که توسعه دهندگان تعداد زیادی خانه با سقف تیره ساختن. سیدنی به طور مرتب در طول ماه‌های تابستان به شدت گرمه و دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد میرسه. گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی هشدار داده که مناطق استرالیا از سال 2010 تا 4.1 درجه سانتیگراد گرمتر شده. در یکی از شهرهای این ایالت، زیرساخت بیش از 200 بزرگراه رو با نوعی بتون که با لاستیک خودروها ترکیب شده بازسازی کردند. این بتون صدا رو به میزان چشمگیری جذب میکنه. بیایید سبز زندگی کنیم تا زمین را حفظ کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، روزتون بخیر و نیکی. به خبرهای این ساعت توجه بفرمایید. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با لبنان از شنبه هفته آینده بدون بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی آغاز می‌شود و بازیکنان بعد از پشت سر گذاشتن آزمایش‌های پزشکی بلافاصله عازم بیروت می‌شوند. مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال با اعلام این نکته که هنوز مشکلات سفر تیم از تهران به بیروت لبنان و از آنجا به شهر عمان و اردن حل نشده است، درباره برنامه‌های تیم پیش از اعزام گفت: